رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه نهم جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان که برابر است با ساعت 8 شام چهارشنبه 28 ماه دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم. رد ادعای ترکیه توسط ایالات متحده در مورد حمایت امریکا از گروه دولت اسلامی. تحقیقات احتمالی کنگرس در مورد مداخله روسیه در انتخابات امریکا و پیدا شدن دو آله ثبت طیاره روسی. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان، مطلبی هم در مورد زندگی‌نامه رئیس جمهور فعلی امریکا داریم که خدمت شما تقدیم میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. توجه فرمایید، نخست به اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که توافق روی خارج کردن اسامی برخی چهره‌های طالبان از فهرست سیاه به هدف تقویت مذاکرات صلح میان کابل و طالبان صورت گرفته است. پلیس جرگه افغانستان با توافق نشست مسکو واکنش تون نشان داده و آن را مداخله مستقیم در امور داخلی افغانستان خوانده است. پلیس جرگه همچنان غیابت افغانستان در نشست سه جانبه مسکو را ناشی از ضعف دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان خوانده است. سفارت ایالات متحده در انقره با شدیدترین کلمات این ادعای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را رد نموده که شواهد موثق نشان می‌دهد که قوای ائتلاف به رهبری آمریکا گروه دولت اسلامی را حمایت کرده است. سفارت آمریکا گفته است که ایالات متحده گروه دولت اسلامی یا داعش را نه ایجاد کرده و نه آن گروه را پشتیبانی می‌کند. اردوغان به روز سه شنبه ائتلاف به رهبری ایالات متحده را متهم نمود که نه تنها گروه دولت اسلامی را کمک میکند، بلکه شورشیان کردی را در داخل و خارج ترکیه نیز حمایت مینماید. اردوغان گفته است که آنها شواهد موثق با عکس و تصاویر ویدیویی در این مورد دارند. لینسی گراهام یک عضو برجسته حزب جمهوری خوان در سنای امریکا گفت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده دخالت کرده است و میتواند با تحریم‌های شدید مواجه شود. اما یک مقام سابق امریکا مسئله جنجال برانگیز هک کردن شبکه اینترنتی حزب دموکرات توسط روسیه را کم اهمیت جلوه داد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سناتور گراهام گفت کانگرس ایالات متحده دخالت روسیه در انتخابات 8 نوامبر 2016 را در سال 2017 تحقیق خواهد کرد که دونالد ترامپ را برای به قدرت رسیدن کمک کرده است. وی گفت من انتظار دارم تحریمات دو حزبی در مقابل روسیه اتخاذ خواهد شد که با آن کشور به خصوص شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور را شدیداً صدمه می‌رساند. وی گفت روسیه باید بداند که دیگر کافی است. موسکو این اتهامات را رد می‌نماید که ولادیمیر پوتین شخصاً در هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات مداخله نموده است که به قیمت باختن در انتخابات ریاست جمهوری برای هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا تمام شد. روزنامه واشنگتن پست به روز سه شنبه گزارش داد که رئیس جمهور اوباما به زودی در همین هفته اقدامات به شمول تحریم‌های اقتصادی و روابط دیپلماتیک برای گرفتن انتقام از روسیه را اعلام خواهد کرد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مورد انتقادات اسرائیل بر امریکا مبنی بر ویتو نکردن تصمیم شورای امنیت ملل متحد در مورد توقف اعمار مسکونه های رهایشی یهودی نشین در مناطق فلسطینی ها تحت اشغال اسرائیل گفت تنها راه حل این مسئله حل صلح‌آمیز میان اسرائیل و فلسطین برای ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین است که اکنون در معرض خطر جدی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وزارت آقای کری را محکوم کرده گفت که سخنرانی وی خدمت لفظی به فعالیت‌های دهشت افغانی متداوم است که فلسطینیان را انجام می‌دهند.
Israel remains committed to resolving the outstanding differences between us and the Palestinians through direct negotiations. This is how we made peace with Egypt. This is how we made peace with Jordan.
اسرائیل برای حل اختلافات عمده بین ما و فلسطینیان از طریق مذاکرات مستقیم متحد باقی مانده است. این طریقه بود که ما با مصر صلح کردیم. این راهی بود که ما با اردن صلح کردیم. این یگانه راهی خواهد بود که ما با فلسطینیان صلح خواهیم کرد.
جان کری تاکید کرد که با وجود تلاش‌های بیشمار چندین ساله ایالات متحده اکنون گزینه ایجاد دو کشور در خطر جدی قرار دارد. آقای کری با انتقاد از خشونت‌های روان از جانب حماس نیست در غزه گفت که آن گروه به کشتار افراد بیگناه دست می‌زند. از سوی دیگر صاحب حرکت یک مقام ارشد فلسطینی ها گفت محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها یک بار دیگر تعهدش را تصریح نموده که آنها مذاکرات را یگانه وسیله استراتژیک برای رسیدن به صلح می دانند. انتخاب بی سابقه تعداد زیاد جنرالان و میلیاردرها توسط دونالد ترامپ در کابینه آینده ریاست جمهوری ایالات متحده باعث تعجب فراوان کانگرس امریکا گردیده است. ترامپ از حلقه خودش حداقل 3 جنرال به شمول جیمز میتیس جنرال متقاعد نیروی بحری امریکا را برای رهبری وزارت دفاع انتخاب نموده است. میتیس عقاید قوی و برجسته در مورد نفوذ امریکا در صحنه جهانی دارد. و عملی جستجو برای طیاره روسی TU-154 که در روز کریسمس سقوط کرد میگوید 2 دقیقه بعد از پرواز این طیاره در سقوط این طیاره در بحیره سیاه حداقل 2 آله ثبت یا جبه سیاه طیاره را پیدا نمودند. در آن ثانیه 92 نفر تلف کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حال گزارش‌های این برنامه. مسئولین ریاست معارف ولایت غزنی می‌گویند تلاش دارند تا برنامه بیشتر آگاهی عامه را در رابطه با اضرار میکروب پولیو برای شاگردان مکاتب این ولایت تنظیم نمایند. ماجبی نکزاد از ولایت غزنی گزارش می‌دهد.
ریاست معارف ولایت غزنی میگوید راندازی برنامه‌های آگاهی عامه در مورد ویروس پولیو در مکاتب این ولایت تاثیرات مثبت در نشر پیام‌های واکسین برای خانواده‌ها دارد. محمد عابد عابد رئیس معارف غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با همکاری ریاست سهام این ولایت برنامه‌های مختلف آگاهی عامه از اضرار بیماری پولیو و فواید واکسین پولیو برای شاگردان مکاتب غزنی راندازی شده است. به گفته رئیس معارف غزنی از طریق این برنامه ها نه تنها شاگردان بلکه خانواده های آنان نیز از بیماری ملول کننده دوره طفولیت آگاه می شوند.
ما در هر ماه یک جلسه داریم با مدیرای معارف، حتی در بعض جلسات ما مردم های سیحت آمه هم میاید که سوی مسئولشون در ایجا اشتراک میکنه و ما با خواه سر استیج هر روزی که لین میباشه پروگرام لینی در اوج از طریق مدیر خود باز معلمینی که هر وقت با ما رو باری شده مدیرایی با ما رو باری شده به توصیه ما همیز برشان گفتیم که ایره با ازرار پولیو و مشکلاتی که با برو میاره و واکسینی که تدبیر میشه همکاری همجانبه نماینده.
آقای عابد افزود تلاش دارند تا در آینده برنامه‌های آگاهی‌نامه را در مورد واکسن پولیو بیشتر سازند تا هیچ خانواده مانع تطبیق واکسن به اطفالشان نشود. ریاست ساتامه غزنی نیز همکاری ریاست معارف را به منظور آگاهی‌دهی از خطرات ویروس پولیو مؤثر می‌داند. دکتر صفی‌الله اسفندهی عامر مافیت کتلوی ریاست ساتامه غزنی به صدای آمریکا گفت که نقش معارف در زمینه محو پولیو بسیار مؤثر است و برنامه آگاهی دهی از اضرار پولیو بر شاگردان تاثیرات مثبت به دنبال داشته است.
بهترین آگاهی داده میشه، چرا که آدم مکاتب بگرد یا خلد هر مکاتب به تعداد 1000-2000 شاگرد در یک خلش هست، از اون طریق بهتر آگاهی با والدین داده میشه، هر کسی در خانه خود بره بگه ما به خاطر تو. حتی ما یک ورقی داشتیم که با دو رابطه متانیست که از اون طریق سو معلومات به خانواده داده شود و به معلمین به کوچ داده شود.
نازنین استاد یک از لیسه های شهر غزنی در مورد برنامه آگاهی‌نامه واکسن پولیو از طریق مکاتب چنین اظهار نظر کرد.
بسیار خوب است که مردم سطح آگاهیشان بالا بره، در مورد ارزش و اهمیت و واکسن بفهمند و از طریق مکاتب بسیار خوب شد، به خاطر که تقریبا از هر خانواده یک شاگرد در مکاتب وجود داره. اونا وقتی که در مکتب برشان آگاهی داده میشه، دوباره به فامیلا مراجعه میکنند، بر اونا میگن، ذهنیت ها باز میشه.
مرزی افضلی یکی از شاگردانی است در مکتب که از برنامه آگاهی‌نامه واکسن پولیو مستفید شده است. او میگوید از این برنامه آموخته است که پولیو یک مرض خطرناک است و یگانه راه جلوگیری آن دو قطره واکسن پولیو میباشد.
قسمی که ما میدونیم خب واکسن پولیو موثر است برای اطفال و کسایی که واکسن میکنن، یعنی در آینده ها یا در زمانی که بزرگ شدن مشکل پیدا نمیتونن، و به این خاطر ما دیدیم یعنی در مکاتب پروژه تطبیق میشن واکسن پولیو. زمانی که در خانواده ها یا در فامیل خود ما که میایه باید اطفالان واکسن شود.
ریاست معارف غزنی میگوید که تاکنون از طریق برنامه‌های آگاهی‌نامه در مورد واکسن پولیو در مکاتب حدود 300 هزار تن در مرکز و ولسوالی‌ها معلومات حاصل کردند. غزنی یکی از ولایات افغانستان است که هنوز هم بعض مردم درباره فواید واکسن پولیو معلومات کافی ندارند. اما مسئولین صحی غزنی تاکید دارند که تمام خانواده‌ها را با استفاده از شیوه‌های مختلف از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاه خواهند ساخت.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسن ضد پولیو در افغانستان.
در تمام اتحاد شوروی سابق، بلاروس به این مشهور بود که در آن تراکتورهای در فابریکه تراکتورسازی منسک تولید می شود. در این کارخانه امسال 70مین سالگرد آغاز فعالیتان تجلیل گردید. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی سابق 25 سال قبل، بلاروس سعی فراوان به عمل آورد تا اقتصاد دولتی خیش را که به گفته منتقدین در حالت سقوط است متحول سازد. در این حال علامات امیدوار کننده موجود است که در این کشور تکنولوژی پیشرفته ای که میخواهد بازارها را اشغال کند در حال گسترش یافتن است. دانیل شرف از صدای آمریکا گزارشی را از منسک فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
کارخانه تراکتورسازی منسک در سال 1946 آغاز به کار کرد و با کمکی که از جانب حکومت دریافت میکرد توانست در برابر فروپاشی اتحاد شوروی استادگی کند. آندری سولنسکوف معاون اجرایوی در کارخانه منسک میگوید: It is one of the largest manufacturers
of the few left in the post-Soviet territory. از لحاظ بزرگی فابریکه تراکتورسازی منسک یگانه کارخانه به این عظمت است که بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق تا به حال مانند سابق کار میکند. باید یادآور شد که سهم این کارخانه در چرخانیدن اقتصاد بلاروس خیلی زیاد میباشد.
منتقدین میگویند که این کارخانه که مدل یک تشبث حکومتی است در حال فروپاشی می باشد، چون در این کشور اقتصاد رو به تنقیص گذاشته و تورم پولی در حال افزایش می باشد. جاروسلاف رومانچک از بخش تحقیقات علمی در مرکز مایسز می گوید
In 2016 it has failed to deliver on reforms so it believes that somehow it will overcome difficulties.
در سال 2016 در تطبیق اصلاحات ناکامند، اما عقیده بر این است که بالاخره بر مشکلات فائق خواهد آمد. اما طوری که از ارقام معلوم می شود نحوه کار تولیدی نشان می دهد و وضعیت بازار کار و نمود می کند، مشکلات بزرگ و بزرگتر می شود.
تعداد کارگران در این فابریکه که در ابتدا به 30,000 نفر می رسید، اکنون به مراتب کمتر شده است، ولی هنوز یک منبع خوب کاریابی در بلاروس به حساب می رود. امین یا بیتاسوا در فابریکه تراکتورسازی منسک می گوید بیتاسوا می گوید 18,000 کارگر در حال حاضر در کارخانه تراکتورسازی منسک کار می کنند. هرگاه این کارخانه بسته شود، حد زده می توانید که به چه تعداد مردم بیکار خواهند شد. با این تعداد بیکاران چه باید کرد؟ مردم شاید نگران شوند. حتی ممکن مظاهرات، حتی جنگ با وقوع بپیوندد. در این حال بلاروس در صدد است تا در مارکت جهانی تکنولوژی پیشرفته و ابتکارات مربوط به آن راه یابد که یکی آن داشتن جواز جهان تانک می باشد. آناس تاسیا زیتسوا مدیر بازی نبردهای کمپیوتری می گوید تکنولوژی پیشرفته امکانات بیشتری را برای انکشاف تکنولوژی اطلاعاتی و شرکت‌های آن در ساحه قلمرو جمهوری بلاروس فراهم می کند که هم برای کارمندان مفید است و هم فضای مساعدی را برای کاروبار آماده می سازد. شرکت‌های بازی‌های آنلاین در منسک آغاز به کار کردند و همکنون در سراسر جهان بیشتر از 110 میلیون از اشتراک کنندگان را به خود جلب کرده است. در حالی که در حدود 2000 از کارمندان جوان در برنامه‌ها در بلاروس به خوبی جلب گردیدند، آنها به آینده می‌نگرند. این موضوع را نیز فراموش نمی‌کنند که تانک مجازی الهام خیش را از گذشته اتحاد شوروی سابق گرفته است. عاشق من عاشق ترینم
بیا دستت بده بهترینم آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا با پایان دوره ریاست جمهوریش نزدیک شده است. وی با وعده های امیدواری و تغییر به ریاست جمهوری رسید. 8 سال بعد قصر سفید را به بلندترین سطح محبوبیت نسبت به هر رئیس جمهور عصر حاضر قصر سفید را ترک می کند. میزان محبوبیت وی به حدود 59% می رسد. اما اوباما همچنین بعد از آن تصدی ریاست جمهوری را ترک می کند که گزینه‌اش برای جانشینی در قصر سفید با شکست سخت در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ماجشت. ترامپ وعده کرده است که بسیاری از پلیس‌های اصلی اوباما را باطل خواهد کرد. خبرنگار صدای امریکا در قصر سفید به بعض لحظات مهمی که باراک اوباما را به حیث رئیس جمهور و یک شخص شکل داد نظری انداخته و گزارش تهیه کرده است که سحر عظیمی آن را به توجه می رساند.
تصویر اولین رئیس جمهور منتخب آفریقایی تبار ایالات متحده در کنار دو دختر و همسرش شاید برای همیشه تصورات را در مورد اینکه چه کسی می تواند به قصر سفید راه پیدا کند تغییر داده است.
اگر کسانی وجود دارند که هنوز هم شک میکنند امریکا جایی است که هر آن کار در آن امکان پذیر است، از زنده بودن آرمانهای بنیانگذاران کشورمان نگرانند، قدرت و توانایی دموکراسی را در امریکا تحت سوال میبرند، امشب پاسخ خود را به دست میارند.
آمریکاییان از رئیس جمهور اوباما به خاطر سرپرستی خانواده هایشان حتی از سوی بعضی مخالفین پالیسی هایش نیز به نیکویی یاد می شود. شاید بیش از هر رئیس جمهور دیگر او تلاش کرد تا زندگی شخصیش را با رهبری کشورش یک پارچه و هماهنگ کند و این عمل ساده نیست. او در اوایل ریاست جمهوری تمرکز خود را برای به عدالت کشاندن اسامه بن لادن رهبر القاعده معطوف کرد. در دوم می سال 2011 او به مردم آمریکا گفت:
Tonight I can report to the American people and to the world.
امشب به شهروندان آمریکا و تمام جهان اعلام میکنم که نیروهای آمریکایی طی عملیات نظامی اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را از بین بردند. دهشت افغانی که مسئولیت کشتن هزاران مرد و زن و طفل بی‌گناه را به عهده داشت.
اما بلافاصله بعد از آن پیروزی کشتار و جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و اوباما به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons.
ما در شرایط نیستیم که اجازه دهیم سلاح‌های کیمیایی و خطرناک به دست افراد نادرست بیفتد. ما در مقابل رژیم اسد بسیار واضح هستیم. به سایر نقش آفرینان منطقه که خط سرخ برای ما اند، پیام ما این است که ما شاهد انتقال مقادیر زیاد سلاح کیمیایی در منطقه یا استفاده از آن بوده ایم.
یک سال بعد رژیم بشار اسد بیش از 1000 نفر را با گاز سارین به قتل رساند و برخلاف انتظارات حکومت آمریکا از راه نظامی وارد نشد. هدهد یکی از محققان سوری به این باور است که حمله نظامی آمریکا در آن زمان تنها امید سوریان بود که نقش براب شد.
آنچه در سوریه اکنون جریان دارد صرف نبرد دیگری در بزرگترین جنگ است.
در سطح جهانی باراک اوباما از پالیسی گذشته به ایجاد راه‌های تاریخی با برما و کیوبا حرکت کرد.
ایالات متحده و کیوبا مانند دو کشور برادر هستند که برای سالهای طولانی با هم بیگانه بودند، در حالی که شهروندان هر دو کشور خون مشترک دارند.
اوباما گفت اگرچه در آستانه پایان دوره ریاست جمهوریش است، شبکه جهانی تشویق رهبری جوانان که او به راه انداخته تازه شروع به کار کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تنها راه حل صلح‌آمیز میان اسرائیل و فلسطین ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین است که در معرض خطر جدی قرار دارد. جان کری در سخنرانی روز چهارشنبه در وزارت خارجه ایالات متحده از تصمیم واشنگتن برای پرهیز از رای دادن به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد دفاع کرد که اعمار اماکن رهایشی را در قلمرو فلسطینیان محکوم کرده است. اما بنیامین نیتنیاهو صدر اعظم اسرائیل اظهارات آقای کری را محکوم کرده، گفت که سخنرانی وی خدمت لفظی با فعالیت‌های دهشت افکنی همیشگی است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
وزیر خارجه ایالات متحده گفت که رأی‌گیری در ملل متحد درباره حفظ رای حل دو کشوری بود که آمریکا از آن برای یک اسرائیل یهودی و دموکراتیک حمایت می‌کند. او گفت که دوستان باید حقایق را به همدیگر بازگو کنند و دوستی بر مبنای احترام متقابل استوار باشد. نماینده دائمی اسرائیل در ملل متحد که به گفته آقای کری از رای حل دو کشوری حمایت نمی کند، پس از رای دهی هفته گذشته گفت که انتظار می رفت بزرگترین متحد اسرائیل در مطابقت با ارزش هایی که هر دو کشور با آن متحدند این قطعنامه را ویتو می کرد.
I am compelled to respond today.
من مجبور هستم امروز پاسخ دهم که ایالات متحده در حقیقت در مطابقت با ارزش‌های این کشور رأی داده است، همان گونه که اداره پیشین ایالات متحده در شورای امنیت پیش از ما انجام داده است. آنان در شناخت این دوستشان ناکام ماندند. ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگری از اسرائیل حمایت کرده، دوستی که تلاش‌های بی‌شمار را به منظور غیر مشروع ساختن اسرائیل مانع شده است.
آقای کری گفت در صورتی که اجازه دهیم گزینه رای حل دو کشوری در برابر چشممان از بین برود، نمیتوانیم به ارزش‌های دموکراتیک که ما پابندان هستیم استوار بمانیم و نمیتوانیم از اسرائیل به درستی دفاع کنیم. این سخنرانی آقای کری که بیش از یک ساعت طول کشید در پی انتقادات شدید رهبران اسرائیل و قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا صورت گرفت که گفتند ایالات متحده در حمایت از اسرائیل ناکام مانده است. آقای کری ضمن رد این انتقادات تاکید کرد که اسرائیل همیشه متحد نزدیک ایالات متحده باقی خواهد ماند، اما اعمار اماکن رهایشی را بزرگترین صد راه معامله آینده صلح میان اسرائیل و فلسطین خواند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که جهان عرب خواستار راه صلح دو کشوری اسرائیل و فلسطینند و باید واضح ساخت که تطبیق نشدن این طرح به صلح دائمی در منطقه منتج نخواهد شد. جان کری تاکید کرد که با وجود تلاش‌های بیشمار چندین ساله ایالات متحده، اکنون گزینه ایجاد دو کشور در خطر جدی قرار دارد.
The truth is that trends on the ground, violence, terrorism, incitement.
حقیقت این است که روند موجود در منطقه خشونت، دهشت افکنی، تهدیدات و توسعه اماکن رهایشی و به ظاهر اشغال بی پایان همه و همه دست به دست هم داده، امیدواری ها را برای صلح در هر دو جانب از بین برده و حقیقت غیر قابل برگشت ایجاد یک کشور را که بیشتر مردم خواهان آن نیستند افزایش می دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرد که امروز شمار مشابه افراد یهودی و فلسطینی در دو طرف دریای اردن و بحیره مدیترانه می خواهند در زیر سایه یک کشور یا هم دو کشور جداگانه زندگی کنند. اما به گفته آقای کری، حقیقت بنیادی این است که اگر خواست اسرائیل یک کشور است، پس اسرائیل می تواند یهودی یا دموکراتیک باشد، نه هر دو در عین زمان. جان کری این را هم گفت که هیچ حکومت ایالات متحده به اندازه اداره باراک اوباما به نفع اسرائیل کار نکرده و حامی آن نبوده است. او افزود که در بدترین وضعیت اقتصادی آمریکا ما کمک‌های نظامی به اسرائیل را افزایش دادیم. وزیر خارجه ایالات متحده که احتمالاً آخرین سخنرانی و موقف‌گیریش به عنوان وزیر خارجه آمریکا باشد گفت اداره باراک اوباما تنها حکومتی است که از سال 1967 بدین سو هر موضوعی را که اسرائیل مخالف بوده حمایت نکرده است. اما آقای کری با انتقاد از خشونت‌های روان از جانب حماس نیز در غزه گفت آن گروه به کشتار افراد بیگناه دست می‌زند و حکومت ایالات متحده صریحاً و همواره خواهان توقف هر گونه اعمال دهشت افکنی و کشتار افراد بیگناه از جانب آن گروه شده است.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه و حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 1، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 4، قسمن ابرآلود. هرات 19.1، آسمان صاف. مزار شریف 11.3، قسمن ابرآلود. فراه بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 6، آسمان صاف. بامیان 9 منفی 7، آسمان صاف. غزنی 16 منفی 2، آسمان صاف. خوست 22.5، آسمان صاف. لوگر 17 منفی 2، آسمان صاف. جلال آباد 11.2 قسمن ابرآلود، لغمان 22.6 آسمان صاف، قندوز بلندترین درجه حرارت 13 پایین ترین 3 باران، میمنه بلندترین درجه حرارت 11 پایین ترین 2 قسمن ابرآلود و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 4 پایین ترین منفی 9 آسمان نیمه ابرآلود خواهد بود.
توجه فرمایید به خلاصه از اخبار مهم. ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است توافق روی خارج کردن اسامی برخی از چهره های طالبان از فهرست سیاه به هدف تقویت مذاکرات صلح میان کابل و طالبان صورت گرفته است. روسیه جرگه افغانستان با توافق نشست مسکو واکنش نشان داده است و آن را مداخله مستقیم در امور داخلی افغانستان خوانده است. روسیه جرگه همچنان غیابت افغانستان در نشست سه جانبه مسکو را ناشی از ضعف دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان خوانده است. سفارت آمریکا در انقره با شدیدترین کلمات این ادعای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را رد نموده که شواهد موثق نشان می‌دهد که قوای ائتلاف برابری آمریکا گروه دولت اسلامی را حمایت کرده است. سفارت آمریکا گفته است که ایالات متحده گروه دولت اسلامی یا داعش را نه ایجاد کرده و نه آن گروه را حمایت می‌کند. لینسی گراهام یک عضو برجسته حزب جمهوری خوان در سنای آمریکا گفت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده دخالت کرده است و میتواند با تحریم‌های شدید مواجه شود، اما یک مقام سابق آمریکا مسئله جنجال برانگیز کردن شبکه اینترنتی حزب دموکرات توسط روسیه را کم اهمیت جلوه داد. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مورد انتقادات اسرائیل بر آمریکا مبنی بر ویتو نکردن تصمیم شورای امنیت ملل متحد در مورد توقف اعمار مسکن‌های رهایشی یهودی نشین در مناطق فلسطینی ها تحت اشغال اسرائیل گفت تنها راه حل سلامیز میان اسرائیل و فلسطین ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین است که در معرض خطر جدی قرار دارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد برنامه پشتوی صدای آمریکا آغاز می شود. بعد از نیم ساعت دوباره در خدمت شما خواهیم بود. درست.